در این برنامه گزارش داریم درباره اینکه وزارت داخلی افغانستان موانع امنیتی را در شهر کابل از بین میبرد، سفر وزیر دفاع آمریکا به کندهار، مصاحبه با یک کارشناس امور بانکی در مورد دونمای ماجرای کابل بانک. در خبرهای خارجی میشنوید پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر کویته 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی تاجیکستان مرگ یک تن از مقامات این کشور را در حمله انتحاری در شهر خوجند تایید کرده است. اما قبل از همه جاوید نعیمی خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها، وزیر دفاع آمریکا امروز با نیروهای آن کشور در ولایت هلمند در ولایت قندهار دیدار کرد. 28 کارمند موقت دفتر انتخابات ولایت بغلان که در ولسوالی بورکه این ولایت ربوده شده بودند دوباره آزاد شدند. و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برداشتن موانع و تنظیم مجدد سرکا و جاده های شهر کابل به سرعت ادامه دارد. مشروع خبرها، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز با نیروهای آن کشور در ولایت قندهار دیدار کرد. جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که آقای گیتس می‌خواست تا دیدار نزدیک از قندهار داشته باشد و تلاش‌های نیروهای آمریکایی و ناتو را در جهت سرکوبی شورشیان و تقویت حکومت در این ولایت که پناهگاه شورشیان به حساب می‌آید ملاحظه کند. در ماه‌های گذشته ناتو به خصوص نیروهای آمریکایی تلفات زیادی را در مبارزه با طالبان مسلح متحمل شدند. بر اساس ارقام کسوی خبرگزاری فرانس پرس ارائه شده، از میان 493 عسکر خارجی که از آغاز سال 2010 میلادی در افغانستان کشته شدند، 326 تنشان آمریکایی بودند، در حالی که تعداد مجموعی تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان در سال 2009 میلادی به 521 تن میرسید. 28 کارمند موقت دفتر انتخابات ولایت بغلان که در ولسوالی بورکه این ولایت ربوده شده بودند دوباره آزاد شدند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان بر رادیو آزادی گفت این کارمندان بنابر ادعای مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در بغلان دیروز توسط طالبان ربوده شده بودند، اما ساعت بعد دوباره رها شدند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برداشتن موانع و تنظیم مجدد سرکها و جاده های شهر کابل به سرعت ادامه دارد. حزمره بشری سخنگوی وزارت داخله امروز در صحبت با رادیو زدی گفت تا حالا موانع بیش از 30 اداره دور و یا تنظیم مجدد شده است.
در حال حاضر این برنامه به سرعت ادامه دارد. در این برنامه نه تنها موانع از جاده ها برداشته می شود، بلکه موانع تنظیم مجدد می گردد. یعنی در برخی حالات تعداد از تأسیسات و اداره ها و استحکامات امنیتی ضرورت دارد تا که برایشان آسیب پذیری امنیتی ایجاد نگردد.
وزارت امور داخلی افغانستان همچنان میگوید دور ساختن و تنظیم موانع یک برنامه سرتاسری است و بالای تمامی اداره ها و تأسیسات تطبیق خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر کویت 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز شرکت کننده های یک راهپیمایی را که هدف تجلیل از روز قدس از سوی شیعیان جمع شده بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها انتحار کننده مواد منفجره خود را در میان هزاران تن که به خاطر همین روز جمع شده بودند منفجر ساخت. از روز قدس در برخی کشورهای اسلامی در جمعه اخیر ماه رمضان در حمایت از مردم فلسطین تجلیل می شود. حمله انتحاری امروز درست پس از رشته حملات انتحاری که راهپیمایی شیعیان را در شهر لاهور هدف قرار داد صورت می گیرد. در حادثه روز چهارشنبه در لاهور 35 تن کشته و در حدود 300 تن دیگر زخمی شده بودند. وزارت داخلی تاجکستان مرگ یک تن از مقامات این کشور را در حمله انتحاری امروز در شهر خوجند تایید کرده است. محمد جان نظریوف سخنگوی وزارت داخله در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت شاید یک مقام دیگر این کشور که تا حالا ناپدید است در حادثه امروز کشته شده باشد. صبح امروز یک انتحار کننده خودش را در نزدیکی یک پسته پلیس در شهر خوجند منفجر ساخت که 25 تن را هم زخمی ساخت. سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان میگوید این حادثه در نتیجه انفجار موادی که در یک موتر از نوع گاز 24 جابجا شده بود صورت گرفت. حادثه امروز در حال رخ داد که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تقریبا تمامی رهبران امنیتی آن کشور را به دنبال فرار گروهی از یک زندان از مقامهایشان برکنار کرد. هفته گذشته 25 تن از زندانیان با قتل 5 تن از محافظین از یک زندان در شهر دوشنبه فرار کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین را رد کرده و گفته است که این مذاکرات شکست خورده است. او این موضوع را امروز در جریان مراسم تجلیل از روز قدس که به خاطر حمایت از مردم فلسطین برگزار می شود ابراز کرد. در سخنرانی امروز احمدی نژاد که با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از سوی شرکت کننده ها همراه بود، رئیس جمهور ایران مذاکرات صلح میان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل را مسخره عنوان کرد.
معلومه که این مذاکرات شکست خورده است. اصلا این مذاکرات مرده به دنیا آماده است.
احمدی نژاد همچنان گفت که مردم در شرق میانه این توانایی را دارند که رژیم صهیونیستی را از صحنه جهان بردارند. او همچنان احتمال حمله اسرائیل و اردوی آمریکا را بالای تأسیسات هسته‌ای ایران رد کرد. اظهارات احمدی نژاد بعد از آن صورت گرفت که رهبران اسرائیل و فلسطین به ادامه مذاکرات مستقیم با هم توافق کردند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد خواهان برگزاری یک اجلاس اختصاصی شده تا وضعیت درباره افزایش قیمت مواد غذایی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این درخواست یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که روسیه دیروز اعلان کرد ممنوعیت برای صادرات غله را تا برداشتن محصولات سال آینده تمدید می‌کند. ممنوعیت روی صادرات غله روسیه در همین ماه بعد دنبال آتش‌سوزی‌های اخیر که بخش از جنگل‌های این کشور را از بین برد اعلان شد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد امروز گفت ملاقات اختصاصی در مورد بررسی افزایش نرخ مواد غذایی به تاریخ 24 سپتامبر در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. و مقامات اداره مبارزه با حوادث روسیه میگویند در نتیجه یک آتش‌سوزی در جنوب آن کشور حداقل 5 تن هلاک شدند. این حادثه امروز زمان رخ داد که موج تازه‌ای از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های ولگاگراد و ساراتوف شعله‌ور شد. ده‌ها تن دیگر در حادثه امروز زخمی شده و بیش از 500 خانه هم در جریان آتش‌سوزی سوختند. اخیراً در نتیجه آتش‌سوزی و گرم شدن هوا در روسیه بیش از 50 تن جان داده و هزاران تن دیگر و ترک خانه هایشان مجبور شدند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله خبری این موضوعات برای نشر آماده شدند. وزارت داخلی افغانستان موانع امنیتی را در کابل دور و یا از نو تنظیم می‌کند. وزیر دفاع آمریکا امروز با مقامات نظامی کشورش در کندهار ملاقات کرد. مصاحبه با یک کارشناس امور اقتصادی در مورد تأثیرات ماجرای کابل بانک. مقامات شورای ولایتی ولایت بغلان در مورد تقسیم ورقه‌های رأی‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی در این ولایت شکایت دارند. انفجارهای انتحاری در پاکستان و تاجیکستان و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. کار دور ساختن موانع کنکریتی از جاده‌های شهر کابل ادامه دارد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند که تا حال موانع کنکریتی از اطراف بیش از 30 اداره و مؤسسه دور و یا تنظیم مجدد گردیده است. مقام‌های این وزارت می‌گویند دور ساختن و تنظیم موانع یک برنامه سرتاسری است و بالای تمام اداره‌ها و تأسیسات تطبیق خواهد شد. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال اقدامات شاروالی کابل و وزارت امور داخله مبنی بر برداشتن موانع از جاده های شهر کابل و یا تنظیم مجدد آن، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تطبیق این برنامه به سرعت ادامه دارد. مقام های این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر موانع در شهر کابل از جلو بیشتر از 30 اداره برداشته شده و یا دوباره تنظیم گردیده و راه رفت و آمد نیز بر روی مردم بازگردیده است. ازمره بشری، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در این مورد چنین توضیحات می دهد.
در حال حاضر این برنامه به سرعت ادامه دارد. در این برنامه نه تنها موانع از جاده ها برداشته می شود، بلکه موانع تنظیم مجدد می گردد. یعنی در برخی حالات تعداد از تأسیسات و اداره ها و استحکامات امنیتی ضرورت دارد تا که برایشان آسیب پذیری امنیتی ایجاد نگردد. به همین دلیل موانعی که در داخل سرک ها است برداشته می شود و در نزدیک دیوارها گذاشته می شود تا هم ادارات مسئول باشند و هم سرک ها برای مردم باز باشد.
در این حال باشندگان شهر کابل نیز از اقدام شاروالی کابل مبنی بر برداشتن موانع از جاده ها و باز کردن راه های رفت و آمد استقبال کردند. شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که انتظار دارند این برنامه در سرتاسر شهر کابل عملی گردد. برخی از شهریان کابل به این باورند که ممکن موانع از تمام سرک ها دور نگردد و یا تعدادی از سرک هایی که توسط سفارتخانه ها و یا مهمانخانه های خارجی ها بروی مردم مسدود گردیده است برای همیش مسدود باقی بماند. پاسخ وزارت امور داخله برای شهریان کابل چیست؟ ازمره بشری سخنگوی این وزارت:
به اساس مشکلات امنیتی و حساسیت ها نمی توانیم که نام ادارات را که قرار است موانع آنها برداشته شود یا نشود ذکر کنیم، اما اینقدر می گوییم که این یک برنامه سرتاسری است و بالای تمام ادارات تطبیق می گردد. تا اکنون توانسته موانعی که پیادروها را مسدود نموده است از جلب ریاست سرحدی وزارت امور داخله، ریاست نظم عامه و ریاست ترافیک برداریم و یا تنظیم مجدد نماییم.
با اساس گزارش ها شاروالی کابل از چند سال به این سو با برداشتن موانع از شهر کابل آغاز کرده بود، اما در عمل پیاده نشده بود. در حال حاضر بسیاری از جاده هایی که به ادارات دولتی، مؤسسات خارجی و در موارد حتی به خانه های شخصی مقام های دولتی منتهی می گردد با گذاشتن موانع مسدود و یا محدود شدند. در پی بیشتر شدن خشونت ها در شهر کابل و به خصوص حملات انتحاری، ادارات دولتی و مؤسسات خارجی اقدام به گذاشتن این موانع امنیتی در جلوی دفترهای خود کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیت که در جریان سفر به افغانستان می باشد، امروز با صاحب منصبان اردوی آمریکا در کندهار ملاقات کرده و در مورد آمادگی ها برای عملیات گسترده‌ای که به زودی در این ولایت آغاز خواهد شد معلومات دست اول به دست آورده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در کندهار سید معروف همدرد جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال اقدامات شاروالی کابل و وزارت امور داخله مبنی بر برداشتن موانع از جاده های شهر کابل و یا تنظیم مجدد آن، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تطبیق این برنامه به سرعت ادامه دارد. مقام های این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به میدان هوایی قندهار آمد و در آنجا با نیروهای آمریکایی دیدن نموده است. هدف سفر اصلی آقای گیتس به قندهار این بود که وضعیت امنیتی این ولایت از نزدیکی مطالعه و برای حل مشکلات امنیتی قندهار که نیروهایشان در این ولایت مستقرند و خطرات جدی با آنها مواجه است، درباره حل این مشکلات با فرماندهای نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو صحبت نماید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از میدان هوایی قندهار، جایی که بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در قندهار است، با پی آر تی رفت و در آنجا با نیروهای آمریکایی دیدن نمود و عساکر خود را که در دشوارترین حالت نظامی در قندهار مستقر هستند مدال ها اهدا نموده است. وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات با نیروهایشان در میدان هوایی و پی آر تی قندهار به ولسوالی ژرای سفر نمود و در منطقه سنزیری ولسوالی ژرای در یک پایگاه نظامی از نیروهای آمریکایی که در آنجا مستقر هستند با نیروهایشان دیدن نمود. ولسوالی ژرای یکی از نامنترین ولسوالی قندهار است که با تعداد زیاد از نیروهای مخالفان دولت در قریاجات آن ولسوالی حضور پیدا کرده اند. والی قندهار چند قبل در قماندانی قلوردوی 205 اطل قندهار اعلام نمود که در آینده نزدیک در آن ولسوالی عملیات را آغاز می نماید. وزیر دفاع آمریکا در حالی به قندهار سفر می نماید که 3 روز قبل عملیات نظامی در منطقه مالاجات شهر قندهار که از سوی نیروهای افغان به پیش برده می شد و نیروهای بین المللی با آنها همکار بودند به پایان رسیده است. در این روزهای اخیر گرافی ناامنی ها در قندهار خیلی بلند رفته است. در حالی که به انتخابات پارلمانی تنها چند روز باقی است، کاندیدان نگران هستند اگر ناامنی ها همین طور جریان پیدا کند، مردم در روز انتخابات به صندوق های رای نخواهد رفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، وزارت مالی افغانستان مقرره جدید را تشکیل داده است که طبق آن سهمداران بانک های خصوصی نمی توانند ریاست بانک ها را به عهده بگیرند. در این باره گزارش داریم از کابل.
وزارت مالی افغانستان شایعات را رد می کند که گویا کابل بانک یکی از بانک های خصوصی افغانستان ورشکست شده است. مقامات این وزارت به روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفتند که این وزارت اعتماد بر دوام کار کابل بانک دارد. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان گفت به اساس مقرره جدید دی افغانستان بانک سهمدار یک بانک رئیس عامل شدن نمیتواند. با این منظور و به هدف مدیریت بهتر بانکداری این تغییرات در بانک ها به میان خواهد آمد.
تمام شایعات مطلق دروغ و مطلق افواهات و مطلق ساخته شده است. کابل بانک هم چون یک کاوکب بانک بزرگی یک بزرگترین بانک در افغانستان بانک است، این هم قرضه ها دادن، ولی قرضه هایش هرگز قرضه های گم شده نیست. مشترکینی که در او بانک است و سپرده ها دارن دوام بودن به اون اعتمادی که اینا دارن، ما از او تضمین میکنیم. معاشات خود تقریبا 250,000 کارمند دولت از طریق کابل بانک میپردازیم.
پیش از این شایعات وجود داشت که به دنبال جنگ لفظی میان شیرخان فرنوت و خلیل الله فیروزی دو سهمدار کابل بانک تغییرات در رهبری این بانک به میان آمده که سبب ورشکست شدن این بانک گردیده است. مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که بودجه دولت نیز برای پرداخت معاشات ماموران کشور در این بانک وجود دارد. وزیر مالی افغانستان همچنان میگوید اینکه گفته میشود پول کابل بانک به خارج انتقال مییابد شایعه بیش نیست. در افغانستان بیشتر از 15 بانک خصوصی و دولتی وجود دارد که اکثر این بانک ها تا حال نتوانستند اعتماد مردم را به خود جلب نمایند. گفته می شود به دنبال شایعات اخیر مبنی بر انتقال پول توسط کابل بانک به خارج از کشور و ورشکست شدن آن، شماری از مشترکان این بانک نیز اقدام به خارج کردن پولهایشان از این بانک کردند.
در این اواخر مقامات ارشد کابل بانک در کابل استعفا دادند که این امر موجب نگرانی های در میان مشتریان این بانک گردید. گفته می شود با وجود آن که بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک اطمینان داده است که از این بانک حمایت می کند، اما بان هم مردم با کشیدن سپرده هایشان از این بانک ادامه می دهند. در ارتباط به نظام بانکداری در افغانستان و خصوصا چگونگی فعالیت بانک های خصوصی، قادر حبیب مصاحبه ای را با دکتر خیر محمد تینگار استاد در فاکولته اقتصاد پانتون کابل انجام داده است که او میگوید
ماده در قانون اساسی همی که سکتور خصوصی باید تقویت و حمایت و راهنمایی دارد و با اساس از اصل تمام در تمام عرصه ها، البته در بخش خصوصی چه بانک ها باشه چه پانتون ها باشه چه سرمایه‌گذاری خصوصی باشه، طبعا از حمایت مخصوصی دولت به خوردار هستند. البته واسه جواز به دست میارن، در مقابل جواز ولی بالاخره یک تضمین در بانک ها میگذارن. بانک های در بانک مرکزی، البته در بانک های خصوصی هم یک تضمین در بانک مرکزی داره، ولی تضمینشان متاسفانه بسیارت نه چیز است. مشکل دیگری و مشکل عمده دیگری که بانک ها دارن این سپرده های مردم ها. وقتی که واوی صاحب پسندان حسابات دیگری مردم در بانک ها دارن، یا اصلا باید از بیمه وجود می داشتن که نمی باید یک تضمین و گارانتی وارشان وجود می داشتن. متاسفانه که چنین تضمینی بیموی یا پوشش بیموی برای بانک ها، برای سپرده های مردم اصلا وجود ندارن. یک تلاش قبلا وجود داشتن تقریبا چند ماه پیش که بانک مرکزی وزارت مالیه یک فرمانگذاری می کردن که برای بانک ها اندر سپرده های مردم تا یک لک افغانی یک روی سیستم بیماری یا پوشش بیماری را ایجاد بکنم، که اصلا در دیگه دنیا پوشش بیماری ها اکثرا خصوصی می باشن و بانک ها باید خودشی این کار می کردن که سپرده های مردم را بیمه می کردن. ولی دولت تلاش کردن تا او تلاش هم تا حالوز واقعیت نرسیده بودن و یعنی سپرده های مردم با سیستم بیمهی یا پوشش بیمهی برخوردار نیستن. او تضمینه که یادر بازگی مرکزی داره تضمینه بسیارت نچیزی هستن و یکی دولت میگه که ما گرانتی میکنیم یا یکی وزیر مالیه میگه از تضمین مخصوص برخوردار از زماناتشان میکنم. این یک اپن قدر خان قدر دکیف و نظر منانه.
مصاحبه‌ای بود با دکتر خیر محمد تینگار استاد در فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل که درباره ماجرای اخیر کابل بانک توضیحات می‌داد. متن مفصل این مصاحبه را در برنامه‌های فردا صبح می‌شنوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مقامات شورای ولایتی ولایت بغلان در مورد تقسیم ورقه های رایگیری در حوزه های انتخاباتی این ولایت شکایت دارند و میگویند این ورقه ها به جاهای فرستاده شدند که انسجام نفوس در آنها زیاد نیست و امنیت هم در آنجا برگزار نشده است. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات در اینجا میگویند که این بار با در نظر داشت شمار اشتراک کنندگان در انتخابات قبلی ورقه های رایگیری را تقسیم کردند. در این باره بشیر احمد غزالی از بغلان شرح بیشتر دارد.
محمد رسول محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید آنها اسنادی در دست دارند که نشان میدهد تعداد برگه های رایدهی از ساحات امن ولایت بغلان کاسته و به نقاط ناامن آن افزوده شده است. وی میافزاید اگر انتخابات با چنین یک برنامه دایر گردد، احتمال آن وجود دارد که یک تقلب گسترده انتخاباتی در شرف وقوع باشد.
آمادگی به یک تقلب بسیار گسترده در ولایت بغلان فعلا آمادگی امیر دارند که ببینید سایتای که در داخل شهر پل خمری کلی سایت ها ورقای رای دهیش کم شده، برعکس قلعه خوجه که اوجه مرکز طالب هست و فعلا در اوجه دولت هیچ کدام تسلط نداره، همچون دشت گبر، در دشت گبر که 2000 رای دهی داشت او شده 4000.
و این در حال است که عده زیادی از کاندیدان نیز از کم شدن اوراق رای دهی در حوزه های انتخاباتی مناطقشان شکایت دارند. غلام محمد غبار یکی از این نامزد وکیلان است که میگوید
در چند قسمت ها مشکل به خیلی زیاد داره، ما در یک قسمت نوبهار میگن لیسه نوبهار، در یک قسمت تخمینا نفری که واجد شرایط رای بده 8-9000 رای دهنده است، در اون محل سابقا بود 3-4 محل بود، هنوز هم کم بود میکرد دیگه ورق از دیگه جای طلب میکرد.
و اما محمد کریم رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت بغلان در مورد این ادعا که گویا اوراق رای دهی از محلات امن کاسته و با ساحات ناامن افزوده شده است گفت
در این رابطه ما کلم اسنادی هم پیش ما وجود نداره، با من چیزی از خود گفتن نمیتونم بر شما.
ولی او دلیل کم شدن محلات رای دهی در برخی مناطق را کم بودن رای دهندگان در انتخابات گذشته خواند و افزود
در انتخابات قبلی ریاست جمهوری و شورای ولایتی یک تعداد مراکزی وجود داشته که دارای مثلا 5 محل، در این 5 محل نظر به نرم تعداد اوراق رایدهی به 3000 نفر تخصیص داده شده 5 محل که برای هر صندوق رایدهی برای هر محل 600 ورق رای اختصاص داشت. فلهذا این تعداد محلات که کم شده، اون محلات نظر به تعداد رایدهنده ها اضافی فکر شده، این محلات کم ساختن چرا تعداد رایدهنده ها در اون محلات کم بوده. و در یک تعداد از مراکز رایدهی که محلاتشان کم شده، در اونجا احتمال تقلب در انتخابات قبلی وجود داشته.
در 14 ولسوالی ولایت بغلان 116 کاندید که 11 تن آنان را زنان تشکیل می دهند برای احراز 8 کرسی پارلمان که سهمیه ولایت بغلان می باشد مبارزه می کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، در پاکستان در کویته و پشاور انفجارهای انتحاری رخ داده است که ده‌ها نفر را به کام مرگ کشانده است. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه است و خلاصه این مطالب را از او می‌پرسیم. فرشته نگاه بفرمایید.
بله، امروز ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان شاهد عملیات تروریستی جداگانه گردید. همه بعد از ظهر حوالی ساعت 1:30 به وقت محلی انتحار کننده خود را بیرون عبادتخانه فرقه احمدیه شهر مردان ایالت خیبر پختونخوا منفجر ساخت. این انتحار کننده که هدفش منفجر ساختن عبادتخانه فرقه احمدیه بود، هنگامی که میخواست به عمارت عبادتخانه برود، هدف گلوله دربان از عبادتخانه قرار گرفته و مجروح شد و بعد خود را منفجر ساخت و موجب کشته شدن 2 تن و مجروح شدن 3 تن دیگر گردید. در یک رویداد دیگر حوالی ساعت 3 به وقت محلی انتحار کننده در جمع از شهروندان شهر کویته ایالت بلوچستان در منطقه میزان چوک در یک راهپیمایی که به مناسبت روز قدس بر آن انداخته شده بود خود منفجر ساخت و موجب کشته شدن در حدود 3 تن و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر گردید. بعد از وقوع انتحاری میزان چوک شهر کویته، شلیک فیر از طرف افراد ناشناس نیز صورت گرفت و آلات را بیشتر ناهم تر ساخت. یک عده مردم در منطقه یاد شده دست به تظاهرات می زدند و 7 افراد موتر را به آتش کشیدند. به قول مسئولین دولتی در حمله انتحاری شهر کویته از 10 الی 15 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده بود و نگفته نماند که مسئولیت حمله انتحاری میزان چوک شهر کویته را گروه جنگوی العالمی به هده گرفت. بله.
تشکر از فرشتنگاه. در برنامه های بامدادی باز هم گزارش های مفصلی درباره وقایع پاکستان خواهیم داشت. حمله انتحاری در تاجیکستان هم مردم را تکان داد. در اینجا یک موتر بمب‌گذاری شده را در یک قرارگاه پلیس در شمال این کشور انفجار دادند. در این انفجار حداقل یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این اولین حمله انتحاری در آسیای مرکزی خوانده می شود. وزارت داخلی تاجیکستان یک حزب اسلامی را مسئول این انفجار دانسته است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از خادر حبیب می شنوید.
مقامات در تاجیکستان می گویند یک حمله کننده انتحاری موتر بمب‌گذاری شده اش را در یک قرارگاه پلیس در شهر خوجند در شمال این کشور انفجار داد که در آن حداقل یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان و مرکز ولایت سغد است که در 350 کیلومتری شمال دوشنبه قرار دارد. این اولین حمله انتحاری در آسیای مرکزی خوانده شده است. محمد جان نظریوف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در مورد این واقعه به رادیو آزادی گفت یک افسر پلیس کشته و یک افسر دیگر که در مقابل دروازه این قرارگاه بود لادرک شده که احتمالاً کشته شده است.
هنگام ترکیب لیتنانت کلان ملیت محکم فایوب جان کمالویچ در نتیجه گرفتن جراحات های وزن جسمانی در بیمخان به حلاکت رسیده کارمند دیگر سرشنه ملیت میاقوب علی جان عبداللهیش که در نزد درآمدزا خدمت می بود و کوشش داشت که افتوماشین گاز 24 را نگاه دارد به نام نشان گم شده است. احتمال زیاد هست که او نیز هلاک گردیده باشد. از روی معلومات های پیشکی در افتوماشین ترکیده دو نفر جنایتکار قرار داشتند.
با گفته سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان انفجار خیلی شدید بود و یک بخش از ساختمان تخریب شده و چندین ساختمان دیگر به شمول یک شفاخانه را آسیب رسانده است. خبرنگار رادیو آزادی در سغد می گوید ساحه انفجار محاصره شده و به کسی اجازه ورود داده نمی شود. سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان گفته است که این انفجار را گروه نهضت اسلامی ازبکستان انجام داده است. این گروه از سال 1992 تا سال 1997 در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان به سر می برد و رهبر سابق مخالف حکومت تاجیکستان با این گروه از روابط خوب برخوردار بود. طی سالهای اخیر مقامات تاجیکستان گروه نهضت اسلامی ازبکستان را مسئول یک سلسله حملات در این کشور می داند. آنها همچنین این گروه را مسئول مرگ تعداد از افسران پلیس در شهر اصفره خواندند. انفجار روز جمعه دو هفته پس از آن رخ می دهد که یک حمله بر یک زندان در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان صورت گرفت و 25 تن از زندانیان به شمول اعضای نهضت اسلامی ازبکستان از آن موفق به فرار شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پس از اجلاس سران پنج جانبه برای سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه، دو جانب فلسطینی و اسرائیلی در مذاکرات مستقیمشان موافقت کردند که در روزهای 14 و 15 ماه جاری عیسوی مجددا گرد هم بیایند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه عبدالرؤوف هروی میشنوید.
رهبران فلسطینی و اسرائیلی در حضور رهبران مصر و اردن با سرپرستی رئیس جمهور باراک اوباما تگی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چندین نشست دو جانبه و چند جانبه را برگزار کردند. مطبوعات عربی زبان می نویسند که در این اجلاس تاریخی رئیس جمهور ایالات متحده هدف این نشست را تعیین نموده که ظرف 12 ماه دو جانبه فلسطینی و اسرائیلی به توافق نامه صلح دست یابند تا زمینه ایجاد دولت مستقل فلسطین را در جوار اسرائیل که با صلح و امنیت زندگی کنند فراهم سازد. در این حال روزنامه الشروق که روزنامه مستقل مصری است نوشته است که رئیس جمهور باراک اوباما در دیدارش با رهبران فلسطینی و اسرائیلی به طور جداگانه از ایشان خواسته است که این فرصت را غنیمت بدانند و شاید دوباره چنین فرصت میسر نشود. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس جمهور باراک اوباما گفته است برقراری صلح در شرق میانه یک ضرورت برای تامین امنیت در جهان است و افزود دست یافتن به صلح زمینه عادی ساختن روابط اسرائیل را با 57 کشور عربی و اسلامی که از ابتکار عمل صلح عربی حمایت کرده اند مساعد می‌سازد. با وجود برگزاری این اجلاس تاریخی و امیدواری به دست یافتن راه حل صلح‌آمیز تا یک سال، مگر بعضی از فلسطینیان و اسرائیلیان به این باورند که مذاکرات که از 19 سال به این سو ادامه دارد تا کنون به نتیجه نرسیده بعید به نظر می رسد که ظرف یک سال به چنین دستاورد تاریخی بیانجامد.
رادیو آزادی شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعدی، من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگار شما.